بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق بعضي از روايات امروز روز ميلاد مبارك فاطمه معصومه سلام الله علیها بود و روز آغاز دهه کرامت که منتهی می شود به روز میلاد مبارک سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام. این ایام مبارک را به همه شما عزیزان، برادران، خواهران، مخصوصا جوانان عزیز تبریک عرض می کنم. اما حضرت فاطمه معصومه چند جمله کوتاهی درباره ایشون عرض کنم، بعد برویم به سراغ مقامات سامن الحجج علی ابن موسی الرضا سلام الله علیه. در زیارت آن حضرت می فرمایی عرضه می داریم یا فاطمه اشفعیدی فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. تقاضا می کنیم شفاعت ما را در بهشت کند و میگیم تو در پیشگاه خدا مقام بسیار والایی داری، شأنن من الشأن. اگر در حدیثی پیغمبر اکرم می فرماید پاره تن من در سرزمین قم مدفون می شود، معلوم می شود مقام والایی این بزرگوار داره، مخصوصا در باره مقامات علمی اون حضرت بعضی از روایات داریم. روایتی قریب به این است: جمعی آمدند خدمت امام موسی بن جعفر، مسائلی دارند. امام موسی بن جعفر در منزل نبودند، میخوان برگردند. حضرت فاطمه معصومه برای اونها پیام فرستاد که بمانید، سوالاتتون رو بنویسید، جوابهاشو مینویسم. سوالاتشون رو نوشتند و حضرت فاطمه معصومه در اون سن جوانی تمام جوابها رو نوشت. موقعی که میخواستن برن، حضرت موسی بن جعفر فرا رسیدند. گفتن چه کار دارید؟ عرض کردن آمدیم سوالاتی داشتیم مهم. دختر شما فاطمه معصومه جواب داده. فرمود ببینم. حضرت نگاهی کرد، گفت تمام این جوابها درست است. بعد یه جمله‌ای فرمود شبیه جمله‌ای که پیغمبر اکرم در باره صحرا فرمود. فرمود فداها ابوها، جان پدرش به قربانش باد. این سخن را پیغمبر درباره فاطمه زهرا فرمود و موسی بن جعفر درباره فاطمه معصومه. و از جاذبه های وجود ایشان این است که این حوزه علمیه بسیار مهم قم در کنار مدفن اون حضرت برقرار و تشکیل شده است. در تمام دنیا حوزه علمیه به این عظمت نداریم، نه در عالم شیعه نه در عالم اهل سنت. البته حوزه های مهمی هست در شیعه، مانند حوزه مهم مشهد مقدس و خراسان، حوزه اصفهان، حوزه شیراز، حوزه مهم نجف و اشرف، کربلا، اما حوزه علمی قم از همه گسترده تر و وسیع تر است. در ازهر و در مدینه و در مکه حوزه به این وسعت وجود نداره. و عجب این است، این یکی از معجزات حضرت امام صادق که پیشگویی کرد یک چنین مرکز علمی در قم پیدا می شود. من عبارت حضرت رو که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کرده خدمتشون بخوانم. این در واقع یکی از معجزات امام صادق است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 60 بهار الانوار از امام صادق نقل می کند که می فرماید یزهر العلم به بلدت یقال لها قم، علم و دانش در شهری به نام قم آشکار می شود. و تسیر معدنا للعلم والفضل، اونجا معدن علم و فضل می شود. حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین حتی المخدرات فی الحجال. پیام و سخنان از این حوزه به همه جا پخش می شود و همه می توانند از اون بهره بگیرند. و ذالک عند قرب ظهور الحجه، این هم یه بشارت است. فرمود تشکیل چنین حوزه عظیمی که پیامش به تمام دنیا میرسد نزدیک به ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا است. ما نمیخواهیم وقتی تعیین بکنیم، ولی این حدیث نشان میدهد که انشاءالله اون ظهور نزدیک است. فیفیز العلم منه الى سائر البلاد فی المشرق والمغرب، علم و دانش از اونجا جریان پیدا میکنه به سایر بلاد در مشرق و مغرب. ما امروز میبینیم مبلغان مبرز از حوزه علمی قم به همه جا میرن. در اندونزی چند سال قبل میگفتن 10-20 شیعه بوده، الان 1,000,000 و بیشتر شیعه پیدا شده. مبلغان رفتن. در آمریکای جنوبی عده‌ای مبلغ از حوزه علمی قم رفته است. در استرالیا در نقاط مختلف منو یفیز العلم الى سایر البلدان، کتاب ها به همه جا منتشر می شود. و از اون مهمتر شبکه تلویزیونی هست که اخیراً به حمد الله خدا توفیق داد و در قم احداث شد به نام شبکه ولایت. تقریبا تمام نقاط دنیا رو زیر پوشش داره، به زبان فارسی و زبان عربی میتونن در آفریقا، در آمریکا، در اروپا، در آسیا، در ژاپن، در نقاط مختلف از این شبکه استفاده کنن. منها یفیض العلم الی سایر البلدان، این پیشبینی امام صادق علیه السلام. روایت جالبی داریم که 3 در از درهای بهشت در قم. من این روایت رو احتمالاً اینطور تفسیر میکنم، میگم حوزه علمیه علم تفسیر دارد، علم فقه دارد، علم کلام و عقاید دارد. هر کدام از این 3 دری از درهای بهشته. تفسیر از درهای بهشته، فقه از درهای بهشته، علم عقاید از درهای بهشت، 3 از درهای بهشت در اونجا پوشوده می شود. و اما در مورد حضرت صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. اگر بخواهیم خدمات اون حضرت رو به جهان اسلام و جهان تشیع بدانیم، باید شرایط زمان اون حضرت رو در نظر بگیریم. در زمان امام علی ابن موسی رضا، یعنی به تعبیر دیگر زمان حکومت هارون و مأمون، جهان اسلام از هر زمانی گسترده تر بود. در هیچ زمانی اینقدر اسلام وسیع نشده بود. تمام نقاط دنیای آباد اون روز رو گرفته بود، به تعبیری از ساحل اقیانوس اطلس تا دیوار چین. طبعا اقوام زیاد آمدن به سوی اسلام با عقایدشون. اسلام اجبار نمی کرد، آزادی بیان می داد. با فرهنگشون، با اخلاقشون، با عقایدشون هجوم آوردن به سوی جهان اسلام. شبهات زیاده، سوال زیاده، برنامه ها زیاده، عده زیادی در این وسط گیج شدن. آیا با این برنامه هایی که قرآن اسلام داره میشه جوابگوی اینها باشه؟ کسی که قد علم کرد در مقابل تمام این شبهات و این سوال ها و توانست اسلام و مکتب اهل بیت رو حفظ کند، وجود و مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. ما میدانیم ولایت عهدی به حضرت امام رضا از سوی مأمون تحمیل شد. قرائن زیادی هم هست، در تواریخ هم نوشته شده، امام رو بر خلاف میلش از مدینه آوردن به طوس و ولایت عهدی رو تحمیل کردن. ولی امام از این تهدید فرصت استفاده کرد. دربار مأمون در اون روز مرکز پخش اخبار بود. میدانید اون زمان رسانه ای نبود، رسانه مساجد بود و از اون مهمتر دربار خلفا بود. خبرنگاران در دربار فقرا خلفا بودن، هر خبری میشد در دنیا پخش میکردن. امام علیه السلام از این تریبون پخش اخبار برای مقابله با شبهات مخالفان و دفاع از اسلام استفاده کرد. سکویی بود که میشد اخبارش به همه جا پخش بشود. روایت معروفی است که شاید شما عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز، شنیده باشن، قریبه به این مضمون. هنگامی که علوم و دانش های حضرت همه جا جریان پیدا کرد و تنین انداز شد، مأمون به وحشت افتاد. گفتند باید اهمیت علمی امام رضا رو من بشکنم. اگر نشکنم ممکن است تبدیل به خطری برای خلافت و حکومت من بشود. شخصی در خراسان بود به نام سلیمان مروزی، دانشمندترین فرد خراسان در مسائل اعتقادی همین سلیمان بود. مأمون فرستاد دنبال سلیمان، صدا زد: تو را برای کاری میخواهم. میخواهم پسرعمویم علی ابن موسی را دعوت کنم، تو با او صحبت کنی، او را محکوم کنی و ابهت علمی رو بشکنی، خبر همه جا پخش بشه. سلیمان خیلی مغرور بود. قربان، من دوست ندارم پسر عموی تو رو خجلت زده کنم در همه جا. و عموم گفت اتفاقا هدف من همینه. بعد ترتیب برنامه مناظرات داد، از علمای مختلفی که در مذاهب گوناگون بودن. در واقع مناظرات با 7 گروه انجام شد: مسیحیان، یهودیان، زردشتیان، مادیها و مذاهب مختلف دیگر. موقعی که مجلس تشکیل شد، مأمون فرستاد دنبال حضرت رضا سلام الله علیه، عموزاده. عده‌ای آمدن از علما و مذاهب مختلف اشکالاتی بر اسلام دارن، اگر تشریف بیارید و جواب اونها رو بدید بسیار خوبه، اگر مایل نیستید نیایید، اگر مایل هستید بیایید، اگر مایلید ما خدمت شما بیاییم. حضرت رضا فرمود بروید به مأمون بگید من می آیم، اما به زودی پشیمان خواهی شد. هنگامی که امام میخواست حرکت کنه، یکی از یاران امام که هنوز امامو نشناخته بودن، حتی یاران نزدیک، به نام نوفلی از کلیب رسول الله، مناظره با اینها خطرناکه، اینا گوششون به دکار حرف حساب نیست، ممکن یه حرفهایی بزنن جواب شما قانع کننده نباشه، بالاخره من احساس خطر میکنم. حضرت فرمود میفرمایی که من نرم؟ عرض کرد آقا جون تشریف ببرید، من یه چیزی به ذهنم آمد خدمتتون عرض کردم. فرمود امروز میروم، هر کدام رو با کتاب خودشون، مسیحیان رو با انجیلشون، یهودیان رو با توراتشون، زردشتیان رو با کتابهاشون، مادی ها رو با فلسفهشون و با زبانشون، فارسی رو با زبان فارسی، عربی رو با زبان عربی، زبانهای دیگر با زبان خودشون، با کتاب خودشون، اونها رو محکوم خواهم کرد و خواهی فهمید. امام آمد در مجلس نشست و شروع به صحبت کرد. یکی پس از دیگری مناظره کردند و محکوم شدند و عقب نشینی کردند. صدای این مجلس مناظره در تمام جهان اسلام پیچید و اونجا بود که امام دین خودش را ادا کرد. و بعد از این هر کسی سؤالی داشت، برنامه ای داشت، خدمت امام می رسید و جواب می شنید. و اگر نبود دفاعیات صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام از اسلام و مکتب اهل بیت، در اون زمان اسلام به خطر می افتاد. افراد قوی بودن از مذاهب دیگر می آمدند و شروع می کردند به سمپاشی کردن. باید یه نفر باشد جلو این سمپاشی ها رو بگیرد. بنابراین خدمتی که امام علی ابن موسی رضا کرد، الان در مناظرات اون حضرت که در کتابهای جمع آوری شده منعکس است، خدمتی بود بی نظیر به جهان اسلام. و از اینجاست که یکی از نامهای امام هشتم عالم و آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. در اینجا میخوام نتیجه گیری کنم، فقط ما تاریخ نگیم، تطبیق بر وضع امروزمون کنیم. امروز هم شرایط مثل همون شرایط، سیل شبهات، تبلیغات ضد اسلامی از ماهواره ها، از رسانه های دشمن، از شبکه های اینترنتی در جهان اسلام پخش شدی. شبانه روز مشغول هستم. اینجاست که باید علمای اسلام، حوزه های علمیه، دانشگاه ها باید در مقابل این برنامه ها بیستن و معارف اسلام که قوی ترین معارف است، اینها را بر مردم دنیا روشن سازند. مخصوصا هدف تبلیغات مسموم دشمنان همین جوانان عزیز هستند، همین دانشجویان عزیز هستند، هدف اصلی هستند. جوانان از ما بگیرند، ایمان اینها رو بگیرن، اخلاقشون رو بگیرن، هم نظام ما بی‌دفاع می شود، هم کشور ما به خطر می افتد، هم قرآن و اسلام ما سرنوشت مبهمی پیدا می کند. همه باید آماده بشوند. و من در اینجا می خواهم پیامی برای مسئولین دولتی که ارتباط با مسائل رسانه‌ای دارن بفرستم. عرض کنم سعی کنید رسانه‌هایی رو در اختیار این مردم بگذارید، این جوانان، که بدآموز نباشد. وزیر محترم اطلاع، وزیر محترم فناوری‌های مربوط به رسانه، این باید گوش به حرف این اون نده که آقا ما دامنه اینترنت رو وسیع کردیم و علم و دانش رو سرازیر کردیم. اینا اشتباهه. بیان با جمعیتی که در سازمان عالی مجازی فعالیت میکنن تماس پیدا کنن که آیا گسترش این رسانه ها بدون حساب کتاب به نفع کشور یا به زیان کشور؟ به نفع جوانان یا به زیان جوانان؟ ما مخالف علم و دانش نیستیم، ما مخالف گسترش ابزار و رسانه ها نیستیم. ما یه حدیث داریم از وجود مقدس پیغمبر اکرم، بسیار مهم این حدیث، از حضرت خاتم انبیا محمد. فرمود لو کان العلم فی الثریا لنا له رجال من فارس. اگر علم و دانش تو آسمان ها باشد، گروهی از ایرانیان به اون علم و دانش دسترسی پیدا میکنن. یعنی استعدادهای بسیار درخشانی هست که اینا میتونن علوم و دانش از آسمان زمین پیدا کنن. ما میگیم باید علم و دانش هرچی گسترده تر وسیع تر بشه. اما این رسانه ها بخشیش ابزار خطرناک گناه. در هیچ زمانی به اندازه ای زمان ما گناه نبوده. چرا؟ چون ابزار گناه اینقدر وسعت نداشت. الان یه جوان میتواند از همین تشکیلات اینترنتی خودش با انواع فیلم ها ارتباط پیدا کنه. اینا رو باید سالم سازی کرد، بعد در اختیار گذاشت. اونها که میگن سالم سازی شده اشتباه میکنن. بیان بنشینن ما بهشون نشان بدیم. بعضی به ما میگن آقا خوشحالیه، چرا نماز باران نمیخوانی؟ تنها نماز باران نیست، قرآن مجید میگه یکی از عوامل خوشحالی افزایش گناهه. یه نفر آمد خدمت امیر مؤمنان علی علیه السلام، عرض کرد در منطقه ما خوشحالی عجیبی است، چه کار کنیم؟ فرمود بروید استغفار از گناهانتون کنید. نفر دوم آمد از کرد یا امیر المؤمنین، مرگ و میر افتاده در میان جوانان و بچه های ما، چه کار کنیم؟ فرمود برید استغفار کنیم. یکی دیگر آمد از کرد یا امیر المؤمنین، آفت افتاده در باغ های ما و میوه های ما و زراعت ما، چه کار کنیم؟ فرمود برید استغفار کنید. ابن عباس میگه من اونجا نشسته بودم، از کردم یا علی شما یه نسخه برای همه دارید میپیچید. فرمود مگر قرآن رو نخوندی؟ سوره نور. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح پیغمبر میگه من به اینها گفتم بیاد استغفار کنید، خوشحالی برطرف میشه، بیاید استغفار کنید، از گناه توبه کنید، مرگ و میرها برطرف میشه، بیاد از استغفار کنید، آفتهای گیاهان از بین میره. الان وقتی افزایش گناه پیدا کنه، ابزار گناه رو هم ما دامن بزنیم، نتیجهش همین خوشحالی های پی در پی، جنگ ها و ناامنی ها. جهان اسلام و دنیای بشریت، شما خیال میکنید آمریکا و اروپا اونا در امن و امانن؟ بخش مهمی از سرمایه هاشون و برای حفاظت محیطشون رو دارن خرج میکنند و همه در وحشتن که ناامنی ها نیاد. مرگ و میرها و بیماری های صعب العلاج که در زمان ما پیدا شده، من نمیگم که اونهایی که بیماری صعب العلاج دارن گناه کردن، من میگم وقتی گناه زیاد بشه خوشحالی هم میاد، وقتی گناه زیاد بشه ناامنی هم میاد، وقتی گناه بشه مرگ و میرهای خطرناک هم میاد. خواهران عزیز، برادران، جوانان عزیز، بیایید در این شب جمعه، شبی که بعد از روز میلاد مسعود فاطمه معصومه بوده و آغاز دهه کرامت، بیایید در پیشگاه خدا توبه کنیم. یقین بدانید اگر توبه از گناه کنیم، ابزار گناه کنار بذاریم، خداوند این خوشحالی رو برطرف میکنی، مشکلات ناامنی رو برطرف میکنی، مشکلات دیگر رو برطرف میکنی. قرآن مجید داره میگه، امیر مؤمنان داره میگه، آثار گناه در روایات زیادی بیان شده. شما پاک باش، خداوند نعمت ها رو سرازیر زندگی شما میکنه. کسانی که میاد در جواب حضرت سامن الحجج زیارت اون حضرت میکنید، میخواهید بدانید زیارت شما قبول شده یا نه؟ من یه راه ساده نشانتون میدم. راه سادهش این است، اگر از کنار این مرقد شریف برمیگردی ببینی حالت عوض شده، قلبت نورانی تر شده، از گناهانت توبه کردی، تصمیم براینده گرفتی، بدان زیارت قبول. اما اگر همونطور که آمدم همونطور برگردم، زیارت من مشکل داشته است. خداوند به عظمت این دهه مقدس، به عظمت صاحب این بارگاه نورانی قسمت می دهم، در این شب عزیز همه ما را ببخش و بیامرز، چون آخرین شبی هست که من برای شما صحبت می کنم. دلم می خواد ختم امن یجیب و همه بخوانیم و یه دعای کاملی هم بکنیم. ایام ایام دعاست، یقین داشته باشید با این قلب‌های پاکی که شما عزیزان مخصوصا جوانان دارن، انشاءالله دعاها مستجاب می شود. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم یا حمید بحق محمد و یا علی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمه و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین و بحق التسعه المعصومین من اولاد الحسین. خداوندا بحق این 14 نور مقدس قسمت میدهم امشب همه ما را مشمول عفو و کرمت قرار بده. قلبهای ما را به نور ایمان منور بفرما. دست دشمنان اسلام را از آب و خاک اسلام کوتاه کن. نقشه های شوم اونها را به خودشان برگردان. پرچم پر افتخار اسلام سربلند بدار. پرچم ننگین کفر سرنگون بگردان. خداوند آبروی ما را حفظ کن، کشور ما را حفظ کن، نظام ما را حفظ کن، رهبر انقلاب را حفظ کن، مراجع تقلید و حوزه های علمیه و دانشگاه ها را حفظ کن، مخصوصا جوانان عزیز ما را از خطرات زمان و از خطرات محیط و از خطرات رسانه های آلوده خدایا محفوظ بدار. پروردگارا در هر خانه، در هر بیمارستان دردمند و بیماریست، لباس تندرستی به زودی در اندامشان بپوشان. خداوندا خالصترین درود ما را به پیشگاه امام زمان ما برسان. قلب نازنین امام زمان را از ما خوشنود بگردان. خداوندا فرجش را نزدیک بفرما. ما را از سربازان وفادار و دوستان فداکار امام زمان قرار بده. پروردگارا خادمان این آستان مقدس را در هر مقام، در هر لباسی هستند، در سایه امام زمان محفوظ بدار. زوار عزیز را با دست پر از کنار این مرقد مقدس سالم به وطنهایشون باز بگردان. و عجل فی فرج ما.